الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله ورسله وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما از امروز إن شاء الله وارد بحث میشیم کمی منسجمه، یعنی مثل اون دو بحث سابق که یک متفرقاتی به نظرم می آمد می گفتم اونجور نیست. اول مطلبی را به عنوان یک پیش گفتار خدمتتون عرض می کنم، بعد وارد نخستین مسئله اقتصاد می شیم. اون که عرض کردم به عنوان پیش گفتار عرض می کنم، این همون مقدمه است. چرا درباره اقتصاد اسلامی بحث می کنیم؟ این یک سؤاله، در حوزه های علمی معمول بود، علوم معینی را بحث می کردن، صرف، نحو، معانی بیان، بدیع، فقه، اصول، منطق، کلام، تفسیر، احیانا اخلاق، احیانا عرفان، احیانا. اما بحثی به عنوان اقتصاد معمول نبود، کم کم داره معمول میشه. اصلا ما چرا چنین بحثی را مطرح میکنیم و در ردیف سایر کتابها، علمها، تلاشها و کوششهای علمی قرار میدیم؟ این جوابشه. اسلام یک دین کامل عیار است، در ابعاد گوناگون، نظرات، احکام و دستورات ویژه دارد. اما میدونیم دین مقدس اسلام یک دینی است، روایت هم داره، این رسول الله فرموده برادرم موسی دارای یک چشم بود و برادرم عیسی نیز دارای یک چشم بود و من دارای دو چشمم. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام احکامش، تکالیفش بیشتر مربوط به نظام دنیایی بود، برای اینکه بنی اسرائیل گرفتار یک حکومت طاغوتی به نام فرعون بودند، اسیر بودند، ذلیل بودند، زیر یوغ استعمار بودند، زیر یوغ اسارت بودند. حضرت موسی آمده بود بیشتر تلاش ها مبارزه با طاغوت و نظم دادن بر بنی اسرائیل و پاره کردن زنجیرهای اسارت و اینها بود. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی که آمد، البته در دین حضرت موسی توحید و نبوت و معاد و احکام و اینها بود، ولی بیشترین تلاش و بیشترین قسمت را اون قسمت اول تشکیل داده بود. حضرت عیسی آمد مردم از نظر زندگی در رفاه بودند، در آسایش بودند، نظامشون نظام نسبتاً منسجم بود. از روحانیات، معنویات، کمالات روحی دور بودند و عیسی آمد تعالیم معنوی و روحی خود را در میان مردم نشر کرد. لذا اگر آیون اناجیل اربعه را نگاه کنند یا خمسه را نگاه کنند، میبینن اکثرا مسائل تربیتی و مسائل معنوی و روحی مطرحه. مسائل نظام دنیایی خیلی کم به او توجه شد، ولی رسول الله وقتی که به امر خداوند مبعوث شدند، هم عبادیات و معنویات و معارف و کمالات روحی و اینها بخش معظمی را تشکیل داد و هم مسائل اجتماعی و مسائل زندگی و معاش مردم و اینها بود. لذا این روایت نظر به این دارد: موسی یک چشم داشت و عیسی هم یک چشم داشت، و من، البته روایت نیست، برادرم عیسی و برادرم موسی، و من دو چشمی مبعوث شدم، هم به امور دنیا و هم به امور آخرت، هم به امور معنوی و هم به امور مادی اسلام نظر دارد. و از اینجا معلوم میشه که اسلام در تمام ابعاد انسان، در تمام ابعادی که انسان در اون بود یک مقداری کم یا زیاد تعلق به انسان دارد، اسلام دستورات دارد. از این ابعاد یکی هم اقتصاد. اسلام راجع به معیشت دستور داره، راجع به اقتصاد نظراتی داره، مبانی داره، اصول داره، احکام داره و همه اینها را داره. ما همون گونه که در ابعاد دیگر اسلام تلاش میکنیم، علم کلام، علم فلسفه، علم الحدیث، علم فقه، همون جور که در اونها تلاش میکنیم، در بعد اقتصادی هم میشه گفت یه بخشی از فقه. اقتصاد بخشی از فقه، منتها فقه کتاب صلات دارد، کتاب صوم دارد، کتاب جهاد دارد، کتاب حج دارد. فقه اینها را هم داره، کتاب الاجاره هم داره، کتاب البیع هم داره، مکاسب محرمه هم داره. اون وقت این که اسمش را گذاشتن اقتصاد، این علتش این است با یه تحولی که در این دوره به وجود آمده، یعنی با توجه به اوضاع و شرایط زندگی، اوضاع زندگی، مشکلاتی که پیش آمده، پیچیدگی هایی که در این قسمت به وجود آمده، تأثیراتی که در روابط انسان ها گذاشته، مجموع اینها میاد تحت بحث. لذا مثلا اسمشم عوض کردیم به نام اقتصاد، یا اقتصاد اسلامی، یا بحث اقتصاد اسلامی اسمش شده. اسلام یک دین کامل عیار است، در ابعاد گوناگون نظرات و احکام و دستورات ویژه دارد. اقتصاد هم که یک بعد، بلکه بعد بسیار مهمی از این ابعاد است، مشمول این کلیت است. ما که میخواهیم اسلام را بشناسیم و بدن عمل کنیم، لابد در این بعد هم باید تلاش و کوشش داشته باشیم. البته بحث اقتصادی ویژگی داره. ویژگیش این است، ریشه این بحث ها در آیات قرآن، در روایات اهل بیت، در کلمات فقها به حمد الله هست، اما منظم تبویب نشده. مثل علم فقه هزار سال روش تلاش شده، تبویب شده، همه مطالب را در اونجا آوردن. یا مثل علم کلام صدها سال از روش تلاش علمی شد، اما نه این که این به این صورت روش تلاش، نمیگیم نشده، اما خیلی کمتر شده. اونم مربوط است به این اواخر، دوران آخر. بنابراین علم نوپایی است، علمی است هنوز درست جا نیفتاده، ابعادش، حجمش، مسائلش هنوز روشن از هم جدا نشده. لذا باید تلاش پیگیری کرد در این باره. این هم داخل بشد در سلسله مباحث علمی و دینی و در کنار علوم دیگر کتاب ها نوشته بشه. کتاب ها کم بشه نوشته شده، ولی کم عرض کردم. کتاب ها نوشته بشه، برخورد افکار بشه، تا اینکه این بعد اسلامی هم در اینجا حقش ادا شود. خصوصا این بعد از احکام اسلام، هرچند در قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام و کتب دانشمندان دینی به طور متفرقه بیان شده، ولی مانند سایر ابحاث دینی از اصول و فروع کمتر تنظیم شده است و نسبت به خودش کتاب کمی دارد. این حقیقت ایجاب می کند که در این باره تلاش بیشتری شود. مسئله دیگر، جهت دیگری که در این باره دارد، اون بعد انقلاب ماست. ما یه انقلابی کردیم در مملکت، ما انقلاب شده. این انقلاب ما یه پسوند داره که انقلاب اسلامی است. یعنی چه؟ یعنی این یه انقلابی است که میخواهد اسلام را در جامعه پیاده کنه. اسلام را که میخواهیم پیاده کنیم، قسمت معظم یا قسمت مهم از اسلام بحثای اقتصادیه، اونم میخواییم پیاده کنیم. پس او را باید بشناسیم تا پیاده کنیم. ما میخواییم اسلام را پیاده کنیم، بالاخره بانک داشته باشیم نداشته باشیم، بیمه داشته باشیم نداشته باشیم، سود ویژه کارخانه داشته باشیم نداشته باشیم، مالیات داشته باشیم نداشته باشیم، گمرک داشته باشیم نداشته باشیم. بحثای اقتصادی. ما انقلاب کردیم اسلام را پیاده کنیم. ما که انقلاب نکردیم، اسلام را فقط در عبادات پیاده کنیم، از واجبات و مستحبات. بقیه همون جور که در دوره طاغوت بود همون جور باشه، یا همون جور که در دنیا، حالا یا در شرق یا در غرب مرسومه، همون باشه. اون انقلاب اسلامی نمیشه. همون جوری که ما میخواهیم در عبادات اسلام را پیاده کنیم، در واجبات و مستحبات، در قضا هم میخواهیم پیاده کنیم، در حقوق هم میخواهیم پیاده کنیم، در اقتصاد هم میخواهیم پیاده کنیم. ما تصادفاً، بدبختانه، این را نمیشه گفت خوشبختانه، اختلافی که در مسائل اقتصادی داریم خیلی بیش از اون مقدار اختلافی است که در سایر مباحث فقهی داریم. اونجا مسائل اجماعیش جداست، شهرت جداست، فتوای نادر جداست، کسی که حرف میزنه معلومه این آقا این حرف رو که میزند اجماعیه، این روایت داره، این منصوصه، این اجماع داره. این بنده خدا که این حرف را میزند فقط ابن جنید و ابن ابی عقیل از قدما گفتن، کسی نگفته و امثالی. اما به این مسائل دیگر که میرسیم احتیاج به استنباط جدید داره، استدلال جدید داره، نه اینکه سابقه نداره. هر کسی با زعم خود شد یار من، یه چیزایی خودش درست میکنه و میگه و او را به حساب اسلام میگذاره، میگه اسلامیه، برخورد افکار شروع میشه. این ویژگی را هم این مسائل دارد که ایجاب میکند برادران عزیز نسبت به این علم، حالا که میخوان اقتصاد را پیاده کنن، اونم اقتصاد اسلامی را، صاحب نظر باشن، صاحب فکر باشن، مطالب را ضعیف و قویش از هم جدا بکنن، معلوم بشه چی. با توجه به این که ما انقلاب اسلامی کرده ایم، میخواهیم اسلام را در نظام حکومت در بعد اقتصادی هم پیاده کنیم و بدون روشن شدن نظر اسلام در مسائل مختلف اقتصاد پیاده کردن آن امکان ندارد. و از طرفی شما میدانید ما در فقه دو گونه مسئله داریم، مسائل داریم. یه مسائلی داریم از قدیم الایام، از دوره پیغمبر، از دوران ائمه معصومین علیهم السلام، از قبل از اونها مطرح بوده. خب اینا مسائلی است که نوعاً سوال و جواب شده، روایات زیادی داریم، دستورات زیادی داریم، حتی مسائلی که الان مورد ابتلا نیست، مثلا عتق، مکاتبه مشروط مطلق الان مورد ابتلا نیست. حالا هم بیاییم در قضا مطرح کنیم این مسئله را، آیا برده میتواند قاضی باشد یا نمیتواند؟ این چه اثری دارد جز این که در شب اول قبر مثلا نکیر منکر اگر پرسید جواب بگید؟ اثری ندارد. تازه آمدید گفتید نمیشه مگر اینجا عبدی قاضی شده که جلوشه بگیریم، یا آمدیم گفتیم میشه، از کجا عبد پیدا کنیم بیاد قاضی بشه؟ نه نفیش فایده داره نه اثباتش فایده داره. اما در مقابل یه بحث دیگه داریم، آیا قاضی باید ایرانی باشد؟ عراقی نمیتونه در ایران قاضی باشد؟ این مورد ابتلاست، این در فقه نداریم، بحث نشد. اینا مسائل مستحدث است. حالا این مربوط به تشکیلاته، تشکیلات و سازماندهی است، اما بالاخره مسائل اینجوری هم داریم. اینها مطرح است. حتی مثلا در قتل عمد و قتل خطعی این مقدار بحث شده، باز ما میبینیم قضات وقتی کسی با ماشین کسی را زیر میگیره اختلاف میکنن با هم، این قتل عمد یا شبه عمد. چرا؟ چون در کتاب های فقهی ماشین و لیز خوردن ماشین و نگرفتن ترمز و سرعت سیر و خارج از نمیدونم حرکت خارج از مقدار مجاز و اینا بحث نشده، اما اینا بحث کردن اگر کسی کسی را برداشت انداخت تو دریا، در هوا یه نهنگ او را بلعید مثلا، اینا بحث کردن. خب اون وقتا نبوده. من منظورم این است یک سلسله مسائل مستحدثه داریم. این مسائل مستحدثه در اقتصاد الا ما شاء الله، هرچی بخواید ما داریم، سابقه نداره. مسئله ایست 50 سال سابقهش، 20 سال سابقهش، 80 سال سابقهش، 100 ساله. ابزار تولید را میتوان فروخت، میتوان خرید یا نمیشه؟ ما در هیچ کجای کتاب جواهر این را نمیتونیم پیدا کنیم. این بحث را باید بریم استنباط کنیم خودمون، از اطلاقات، از عمومات یه چیز اینجا بیاریم. یکی میگه اطلاق میگیره، اون دیگری میگه نمیگیره، اختلاف میشه. در اقتصاد مسائل اینجوری ما داریم، معمولا فرصت هم نداریم، حوصله هم نداریم روی این مسائل بحث با حوصله و فرصت بحث کنیم. نوعا هم اینجوری هست، هر کسی چیزی میگی یه ابتدایی بدوی یه چیز تو ذهنش میاد، همونجا یه چیزی میگه. قاعدتا باید اینجور باشه که اگر خودشم فکر کند، یه 5 دقیقه فکر کند، میبیند ای وای این اشکال داره، چرا گفته. اینها ایجاب میکند این گونه مسائل در حوزه های علمی مورد ابتلاست، محل ابتلاست. ای کاش ما قبل از انقلاب اینها را توانسته بودیم همه را منظم کنیم. وقتی که انقلاب می کردیم همه چیز آماده می شد، قبلا این کارها نشد چون در دست دولت طاغوت بود. اینها مسائل اجتماعی است، دست حوزه های علمی و علما و مجتهدین در اینجور چیزها باز نبود، مگر فردی مسئله بگن. اما الان می خوان تشکیلات بده. الان دیگه ما در خدا، در مقابل خدا جوابی نداریم. ما بگیم چی؟ میگه هر جور دلتون میخواست همون جور میخواستید بسازید، چرا نساختید؟ لذا این تلاش در کنار تلاش های دیگر حتما باید اهمیت داده بشه. و از طرفی مسائل اقتصادی به دلیل وضع خاص با کل نظام حکومت رابطه مستقیم و غیر مستقیم دارد. دولت میخواد بجنبه، قدم بردارد، با اقتصاد اسلامی روبرو، یا بازرگانی داخلی یا بازرگانی خارجی یا احکام سلطانی است یا گمرکات یا اصول مالیات یا جرائم، هر چی بفرمایید الی ما شاء الله این بحثا هست. با کل نظام حکومت رابطه مستقیم و غیر مستقیم دارد و مسائلی که فعلا مطرح می شود به طور اکثریت و غالب مسائل مستحدثه است. سابقه بحث در کتب دانشمندان دینی یا ندارد یا کم دارد. نیاز مبرم به این بحث و ضرورت و لزوم آن بیشتر احساس می شود. حالا که اینجور هست، ما به جای این که بنشینیم در مکاتب مشروط که صدها سال است دیگه در جامعه نداریم بحث کنیم، و فقط یک بحث ذهنی است، در خلأ زندگی کردنه. به جای او همون مسئله که الان میخواییم بریم سوار ماشینمون بشیم، میخواییم بریم با مسئله روبرو هستیم، اینا باید حل کنیم که ببینیم چیکار بکنیم. بنابراین نباید به سخن کسانی که میگویند مسائل زندگی از یکدیگر جدا هستند، هر چیزی مرز و قلمرو خاص دارد و انکار می کنند که کسی به نام اقتصاد اسلامی بحثی را مطرح سازد، فقط این بحث اسلامی نیست، جزء علوم دینی نیست، این چرا مطرح می کنید؟ و می گویند اسلام یک دین است، اقتصاد یک علم است. فقه هم یک علم است، نحو هم یک علم است، و اقتصاد یک علم است و هیچ ربطی بین آنان نیست. حتی میگویند مسائل زندگی از دین جداست. نباید به این حرفها گوش فرا بطلان و بی پایه بودن سخن روشن‌تر از آن است که ما به خود زحمت داده اون را رد کنیم. ما می‌دانیم بحث زیادی در اسلام مانند مالکیت، ارث، صدقات، انفاق، بیع، اجاره، وکالت، رهن، شفعه، هیبه، وقف، خراج و مقاسمه، مالیات، خمس و زکات، غنائم، مکاسب محرمه، مشارکت، مضاربه، مساقات، احیای مواد و هر چی دلتون میخواد بفرمایید. اینا بحثای اقتصادیه در فقه. در رابطه مستقیم با کل نظام اقتصادی جامعه بفرمایید. پس معلوم میشه بحث شده، پس شما چرا میگید بحث نشده؟ من عرض کردم اینها بحث شده، به سبکی بحث شده، در فقه به درد تشکیلات نمیخوره، فردیه. اگر یه آقایی میخواد بگد از یه برد از یه آقای دیگر خانه اجاره کند، از شما میپرسد، شما میگید اجاره موجر میخواد، مستأجر میخواد، اجرت میخواد، مدت اجاره میخواد، آیا از خیارات در اونجا چیزی جاری هست جاری نیست، آیا معاطاتش درست، همه اینا را میدونید به شکل فرد. اما به شکل تشکیلاتی که شما الان حکومت در دستتونه، شما میخواهید به شکل تشکیلاتی و سازمان داده با مسئله برخورد کنید. این در کتابهای ما این سبکی مطرح نشده. عرض کردم در روایات هم داریم، در آیات هم داریم، در فقه هم داریم، اما به شکلی احکام فردی مطرح شده، نه اینکه هیچ وقت حکومت در دست ما نبوده. در فقه سنی ها کم و بیش به شکلی تشکیلاتی مطرح شده، علتش این است که حکومت در دست اونها مدت ها بوده و مورد نیازشون بوده. مثلا کتاب های در احکام سلطانیه نوشتن، ما ننوشتیم، چون حکومت غیر از دوره حضرت علی سلام الله علیه هیچ وقت در دست ما نبوده. حالا آمده افتاده به دست ما، تازه بعد از 1400 سال میخواییم تشکیلات کار بکنیم، یه تجدید نظر میخواد. خصوصا بحث اقتصاد در دنیا رفته روی یک اساس و پایه مکتب دارد، کتاب دارد، بحث دارد، مسائل مختلف دارد. ما میخواییم الان بحثا را به اونها هم ارتباط بدیم، جواب اونها را بگوییم، اشکالات اونها را بگیریم، نظام اقتصادی خودمون را مطرح کنیم، عرضه کنیم، جهات مثبت این را بگی، جهات معیوب بودن اونها را بگی، بحث اقتصاد را میخواد. اینا همش دلیل است، استدلال است بر اینکه بحث اقتصاد لازم است در کنار بحث های دیگر بحث بشه. در اینجا به یه مسئله اشاره کردم من، اقتصاد را دو جور میشه مطرح کرد. یه وقت از دیدگاه علم مطرح میکنیم، پول چیست؟ پول تعریف داره، در مکتبهای مختلف اقتصاد این تعریف داره، هر کسی پول را یک جور تعریف کرد. تورم چیست و علاج یه وقت مسئله را این رقم مطرح میکنیم و میریم سراغ علل طبیعی و اجتماعی این مسائل و حل این مسائل از نظر علمی. این یه رقم بحث اقتصاده. ما در این جلسه‌مون و در این بحثمون از این بُعد مسئله را مطرح نمی‌کنیم. این یه راهی داره، کتابی داره، رسمی داره، ضرورتی که ما را ایجاب میکند اگر کسی خواست مسئله را از این راه تعقیب کند باید برد دانشکده اقتصاد. اونها در دانشکده اقتصاد درسای دانشگاهی مسئله را از این بُعد مطرح میکنه. یک وقت مسئله این اقتصاد کلان چیه؟ اقتصاد خرد چیه؟ اقتصاد بازار چیه؟ اینجور چیز هاست. یک وقت ما چون اقتصاد اسلامی میخواییم مطرح کنیم، اقتصاد را از نظر اقتصاد سالم و غیر سالم، حق و باطل، عادلانه و ظالمانه، از این لحاظ مطرح میکنیم که اساسش ایدئولوژی است نه اساسش قوانین طبیعی. چون ما اقتصاد یک دین را مطرح میکنیم، این اساسش الا و لابد باید عقیده باشد، باید بریم روی ما و وحی باشد، این طبیعی است باید اینجوری باشه. ما بحث و مسائل اقتصاد را از این نظر مطرح میکنیم که اقتصاد خوب، انسانی، حق، عادلانه و تکاملی آن را از اقتصاد بد و باطل و ضد انسانی و ظالمانه و ضد تکاملی آن تمییز و تشخیص دهیم. لذا اقتصاد به اون سبک اول اساسش بر مبنای قواعد طبیعی و اجتماعی است، اما اقتصاد بر به معنای دوم اساسش بر مبنای وحی و عقیده است. ما از این دو از نظر دوم اقتصاد را مطرح میکنیم، نه از نظر اول. البته در ضمن بحث ممکن است به حکم ضرورت از قواعد طبیعی و تکوینی حاکم بر مسائل اقتصاد مانند عرضه و تقاضا، ارزش، تورم، پول، افزایش و کاهش قیمت، مزد، بحران‌های اقتصادی، ممکن است یه وقتی تردن للباب ما بحثمون منجر بشه به یه جایی از اونها هم یه مزه‌ای وارد کنیم به بحث، یه مقدار دنبال کنیم بحث را از اون لحاظ به حکم ضرورت، اما اساس بحث ما اونیست. گاهی به یک تناسبی انسان وارد بحث میشه، میبیند اگر راجع به بحران بحث نکند این بحث روشن نخواهد شد، ناچار میشه علل بحران را صحبت کنه، از اون بابت ما ممکن است وارد بحث بشیم. کوتاه سخن این که ما در این بحث می‌خواهیم اقتصاد سالم را که موجب افزایش ثروت ملی و قدرت ملی در تحصیل وسائل مادی و معنوی انسان‌ها می‌شود، ریشه‌کن کردن فقر، محرومیت و برقرار کردن نظم عادلانه و حق در جامعه می‌شود، ما بحث کنیم. و از این رهگذر برسیم به استقلال اقتصادی. ما یکی از شعارهامون در انقلاب این بود، میگفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال گاهی استقلال سیاسی است و گاهی استقلال اقتصادی. از این راه بحث را شروع کنیم تا برسیم به استقلال اقتصادی. استقلال اقتصادی یعنی چه؟ میخوایم چی بگیم؟ خیلی خوب، این مقدمه تا اینجا. یک مطلب در مقدمه موند، اون هم عرض کنم. از کجا شروع کنیم بحث را؟ در علومی که ما در علوم حوزوی که شما در حوزه میخوانید، یه وقتی هم که ما بهترین دوران عمرمون طلبه بودیم و اینجا در خدمت آقایان ما هم میخوندیم، این بحث مطرح نیست. کسی میخواد نحو شروع کند، نمیگه از کجا شروع کند. خب پیداست از تعریف علم شروع میکنه، از کلمه با کلام شروع میکنه. وقتی که میخواد نحو شروع کنه از اعراب و بنا شروع میکنه، میره دیگه از قال محمد هو ابن مالک شروع میکنه تا بره برسه به آخر. صرفش هم همینه، اصول میخواد شروع کنه، پیداست از کجا شروع میکنه. اما اقتصاد رو از کجا شروع کنه؟ چرا ما این مسئله رو مطرح میکنیم؟ عرض کردم چون این اون ترکیب و انسجام و تنسیق کامل را ندارد. تازه میخواد نوپا را بیفته انشاءالله، کم کم در برخورد افکار با تلاش های علمی و کاوش های علمی بیاد خودش را دریابد و انسجام خود را پیدا کند. لذا شما اگر به این کتاب هایی که در اقتصاد نوشته شده اگر فرصتی داشته باشید، حوصله‌ای داشته باشید، البته اقتصاد خودمونه میگم ها، این چیزهایی که برادران عزیز ما نوشتن، هر کسی از یه جا شروع کرد، یکی از مالکیت خدا شروع کرد، یکی از انفاق شروع کرد، هر کسی بحث اقتصاد رو از جایی شروع کرد. ما از کجا شروع کنیم؟ این مونده به روش و سلیقه اون شخصی که میخواد بحث را شروع کنه. اقتصاد را از کجا شروع کنه؟ هر کسی بحث اقتصاد را طبق سلیقه و تنظیم فکری خود از جایی شروع کرده است. ما بحث را از یک سلسله واقعیت‌های ملموس که ما را به این حرکت و تلاش واداشته شروع می‌کنیم و این را طبیعی‌ترین انتخاب می‌دانیم. ما در اینجا با یک انتخابی که انتخاب طبیعی است می‌خوایم بحث را شروع کنیم. ما میگیم اون دردی که ما داریم ما را واداشته این کار را شروع کنیم، او چیه؟ از اونجا شروع کنیم. فکری که ما را وادار کرده و شما را وادار کرده، شما یک ساعت کمتر بیشتر وقتتون را در اینجا مصرف کنید یا من این راه دور را بیام و برگردم و در اینجا خدمت شما برسم، اون چه فکریه؟ چرا ما این تلاش را شروع کردیم؟ از همینجا شروع. این یک انتخاب طبیعی است. از اونجا بخوایم شروع کنیم، اون که ما را وادار کرده به این مسئله است. ما در اجتماعی با جمعیت نسبتاً انبوه و قابل توجه زندگی میکنیم. ما از اینجا شروع میکنیم. ما یک کشوری داریم، اداره این کشور را دادن دست ما، گفتن شما بیایید این مملکت را اداره کنید. این کشور جز این کشورهای متوسط دنیاست، جز این کشورهای خیلی بزرگ نیست، جز این کشورهای کوچک و غیر قابل اهمیت هم نیست. کشور از قابل توجه، جمعیت چشمگیری دارد، 52 میلیون، 53 میلیون، 54 میلیون، هنوز آمار دقیقش را نمیدونیم، با این افزایش جمعیت دارد. از اون طرف هم امکانات نسبتاً وسیع دارد این مملکت، امکانات زمین، آب، هوای متناسب، جنگل، کوه و دشت، معادن زیرزمینی، معادن انرژی، نفت، گاز، اورانیوم، مس، آهن، سنگ، مرمر و غیر مرمر با انواعش، جیوه و معادن بسیار زیاد. جمعیت انبوه و امکانات وسیع این مملکت دارد. اما علارغم وجود این امکانات وسیع در این مملکت هست، در نتیجه توزیع ناعادلانه درآمد سالانه در میان مردم، در این مملکت هم فقیر هست و هم ثروتمند. متاسفانه فقیر بیشتره، متوسطه، ثروتمند کمتره. قاعده را فقرا و محرومین و مستضعفین تشکیل میدن تا بیاد برسد به رأس، اونجا یه مشت افراد ثروتمند داریم. الان مملکت ما در این حاله. فقرایی که در این مملکت داریم ما مختلفه. یه دست فقرا برای این است درآمد ندارند، چون نیروی فعال اقتصادی ندارند. پیرمرد، پیرزن، معلول، خانواده بی سرپرست، بچه نابالغ و امثال اینها، اینها نیروی فعال اقتصادی ندارند است. لذا فقیر. یه دسته نیروی فعال اقتصادی دارند اما از نظر فرهنگی و فکری معلولند، دنبال کار نمیرند. این دو. سه، از نظر فکری هم معلول نیستن، دنبال کار هم میرن، کار پیدا نمی کنن، کار نیست، بیکارند. چهار، دنبال کار میرن، کار هم پیدا می کنن، اما کار کاذب. کار کاذب چیه؟ کار کاذب اینا میگن بیکاری پنهانی، در واقع کار نمیکنه اما خیال میکنه کار میکنه. مثلا میبینید در یه خیابان 5 تا 6 تا 10 تا سیگار فروش هست، در دستش گرفته سیگار میفروشه، خیال میکنه کار میکنه، کار نمیکنه. این بندی خدا میتونه بره از اون بقالی بگیره سیگار، 10 نفر هم در اینجا معطل نباشن، نیرو هم تلف نشه. کار هم، نیرو هم دارد، کار هم میکند، کار هم پیدا کرده، کارش هم کاذب نیست، درآمدش کفاف نمیده مخارجش رو. روزی 100 تومن درآمد دارد، 200 تومن مخارج دارد. تمام اینها طبقات فقرا هستند، همین این قشر را. هرچه کپرنشین، هرچه در شهرها حاشیه نشین، هرچه کارگر پایین، هرچه دهقان و زارع است خوشنشین در دهات، هرچه این خرید فروش می کند منتها خرید فروش جز و امثال اینها، این آمار داره. من متاسفانه آمارش هم بود، قرار بود بنویسم بیارم برای آقایون بخونم، یادم رفت آمارش بنویسم. اما جمعیت انبوه مملکت را این طبقه تشکیل میده. ما هم فقر داریم هم آثار فقر. آثار فقر چیه؟ فساد اجتماعی، دزدی، دلگی، گدایی، جیببری، کشیده شدن به فحشا، هرزگی ها، پر شدن زندان ها، پناه بردن به مواد افیونی و نظائر اینها، اینها همش پیامد این فقر در این اجتماع. این را ما داریم. البته ما در جامعه مون یه طبقه متوسط هم داریم. منظور ما از طبقه متوسط اشخاصی است کار میکنه، درآمدم دارن، حالا مشروع و نامشروعش کاری ندارم، درآمدم دارن، به قدر عفاف و کفاف هم زندگی میکنن. این یه طبقه متوسطیه، یه خانه داره، یه مسکن داره، عرض کنم یه درآمدی داره، ماهی 5000 تومان 6000 تومان خرجشه، در همین حدودها هم درآمد داره. بعد میاد بالا، یک طبقه داریم ظاهرا این 20% هم کمتره، یعنی 80%، 80 خرده درصد را این دو طبقه تشکیل میده. اون از 20% کمتره، دقیقا الان درصدش یادم نیست، 15%، 10%. اینها درآمدهای بسیار زیادی دارند در مملکت، پولهای زیادی دارند، درآمدهای زیادی دارند. دیشب بود، پریشب بود، چه وقت بود، از بعضی از اینها در تلویزیون یه محاسبه سرانگشتی میکرد، روزی 200,000 تومان درآمد. کارش هم کار نیست، کار واسطه‌گریه. روزی 200 تومان داریم، روزی 500 تومان داریم، 500,000 تومان داریم، روزی بیشتر از این داریم. افرادی هم هستن در این روانن، با یه تلفن 10 میلیون استفاده میکنه، با یه تلفن 50 میلیون استفاده میکنه. اینها را ما در مملکت داریم، و بس که اینها ثروتشون زیاده، اینها وقت تبعات ثروت اسرافه، تبذیره، تجمل پرستیه، به دامن فحشا و منکرات افتادنه، بازی با پوله، ویلاهای کنار دریا، رفتن برای هرزگی های بسیار بد به مناطق بد دنیا، رفتن به کازینوها، رفتن به جنوب فرانسه، عیاشی در کشورهایی که عیاشی در اونجاها مقدار آزاده. اینم ما در مملکت داریم. ما الان دارای این که ملموسه برای ما، این ملموسه. حالا ما کاری نداریم. گاهی این اقتصاد ما در بعضی از رشته ها افتاده دست دشمنان ما. یهودی ها مثلا یه وقتی، حالا هم دارم دادم این دیگه قد شد بعد از انقلاب، دارو این مملکت در دست یهودی ها بود، مثلا واردات و صادرات در دست یک دسته بود، واردات و صادرات خارجی و امثال اینها. اینها یه واقعیت های ملموس هست برای ما. ما میخواییم جلوی این را بگیریم، ما میخواییم این را اصلاح کنیم. خیلی معذرت میخوام، یه وقت آدم میاد سلیقه چه میکنه، اونا بگیر، اونا ببند، اونا سراشا ببر، اونا سراشا نمیدونم چه کار کن، این یکی را زندان کن، فلان کن، اینا چرا برده پس بیاره. یه وقت اینه، این که قانون جنگله که، این که قانون نیست که، این نظمی نیست که. بدون هر رقم فکر و هر رقم زیربنای فکری و ادله شرعی و هدف معین و جهت مشخص، آدم خیال میکنه دست این آقا را از اینجا اگر کوتاه کرد دیگه مسئله تمام میشه. مسئله تمام نمیشه، بدتر میشه، میره در جای دیگر بیشتر دزدی میکنه. یه وقت یه اساسی داریم، این بحث مربوط به اینه که اساس فقهی علاج این کار چیست؟ آیا در فقه، آیا در اسلام، در آیات و روایات برای سالم سازی جامعه از این بیماری علاجی اندیشیده شده، راهی تعیین شده یا نشده؟ ما بحث را از اینجا شروع میکنیم. این مبدأ بحث ماست تا بریم برسیم به کجا میخواییم برسیم. در اینجا من اشاره میکنم به راههایی که بعد از انقلاب از طرف بعضی از متصدیان امور یا محافل روحانی به عنوان نظر شرع ابراز شد. من اشاره به اینها میکنم، به عنوان اشاره برای شما میگویم مطالبی که در این باره گفته شده. حالا شما هم روش یه مقدار فکر کنید، مطالعه کنید. یک، راه اول، معذرت میخوام، بختم هم شد، من نمیدونستم. پس در همین جا باشه شهنده بحث را. ما الان 12:07 است. مطالبی که من این دفعه آماده کرده بودم برای شما بگم حدود 1/3 را گفتم. معلوم میشه حساب اصلا دستم نیست چجوری. آقایون اگر سوالی در رابطه فقط با این بحثا که کردم، چون سوالات دیگه بپرسن نمیرسیم، اجمالی، ابهامی، سوالی راجع به این اگر دارن، یه 10 دقیقه من میتونم در خدمتتون باشم. یه آقا قبل از شما وقت گرفت. اجازه بدید من روش فکر کنم ببینم از این. بفرمایید. یا آقای اینجا میخواد صحبت کنه یه چیزی میگه. حالا میگه، حالا میرس، این پیش مقدمه هست، هنوز بگید ما از مدخل حالا ببینیم میخوایم چی کار بکنیم و تعریفم بگیم. چشم، اونم خواهم. این که من توضیح دادم، من توضیح دادم علم نو بنیادی است، علم نو پایی است، باید کم کم بره جلو تا اینکه انشالله انسجام پیدا کنه. آقایون سوال دیگر دارن؟ کتاب هایی در این رابطه به اون سبکی که من بحث خواهم کرد متاسفانه من نمیدونم چه کتابی هست. آیون از همین کتاب هایی که نوشته شده راجع به اقتصاد، بیشتر اقتصاد اسلامی، از دوستان خودمون، رفقای خودمون مطالعه کردن، نوشتن، به اونها مراجعه کنن. البته به اون سبک شاید نباشه بحث ما، بحث ما شاید فرقی با اونها داشته باشه اما بیفایده نخواهد بود. این اشکال برای خودم بود ها مرد. فعلا بکشیم کله پاچه درست کنیم. بله، فعلا کارا را میکنیم، منتها بخوایم کار اساسی بکنیم، کار اساسی اینه دیگه، کار اساسی این است از اول معلوم بشه چه کار میخوایم بکنیم. حالا یه وقت ضرورتی تقاضا میکنه، یه مرد که میخواد بره امریکا همونجا در وسط راه میگیریم بگیرید نگذارید، اون که کار اساسی نیست. عرض کنم یکی از برادران نوشته آیا احتمال ندارد که مسائل عتق و مکاتبه در قرنهای خیلی آتی مورد ابتلا شود؟ نه انشالله دیگه، بعد از این برن عبد بگیرن و فلان. اما از نظر اسلام اینم معلوم بشه، خوب شد آقا این از من پرسید، ما از نظر فقهی و اسلامی اینها را باید حفظ کنیم. معلوم بشه ما نباید بیاییم روایات عتق و مکاتبه را برداریم از کتاب ها به دلیل اینکه مورد ابتلا نیست. اینجوری نباید بکنیم. ببینید من منظورم اینه، همون جور که کتاب قضا، کتاب شهادات، کتاب قصاص، کتاب دیات، کتاب حدود معمولا در شلمه طلبه ها نمی خوندن، تا نکاح می رسیدن، بعد از نکاح هم یه مرتبه می اومدن می رسیدن به ارث، بعد می گفتن برشم رو بیه لعنت، شلمه رو می زشن کنار می رفتن سر. چرا؟ می گفتن این مسائل مورد ابتلا نیست. این معناش این نبود اینا پاره کنن بندازن دور برای اینکه لازم نیست. فقه را که ما نمیتونیم این کار بکنیم، با اخبار و با اینها که نمیتونیم. مسئله این از کدوم را ما اولویت بدیم، مسئله این. بله این از جادم جواب بشه دیگه. اجازه بدید که من کم کم بله جلسه
شنبه سوم ربیع، روز شنبه سوم ربیع اولین جلسه درس شروع میشه، هفته بعدش اجازه بدهش.
این مربوط به شماست. اجازه بدید ما اولی آرام آرام بحث را شروع کنیم. از اول جلو ما یه سنگ نندازید که همون اولش بمونه. بدید آقا بدید من باید برم.